بحث ما از اینجا شروع شد که عرض کردیم که ما باید حکیم بار بیاییم و باید مسلمان ها و بچه مذهبی های اهل توصیف بار بیاریم، افرادی که قبل از این که حرف گوش کن باشن، قبل از این که به تکلیفشون عمل بکنن، اهل تشخیص تکلیفشون باشن. چون دین ما اونقدری که توقع داره که شما به تکلیفتون عمل بکنین، بیشترش بار تشخیص تکلیف رو دوش خودتون گذاشته. این با اون تکلیف فقهی که شما مرجع تقلید دارید متفاوته. شما روز عاشورا باید خود اهل تشخیص باشی، شما در حوادث بعد از رسول الله خودت باید اهل تشخیص باشی، شما در زمان غیبت، در حوادث غیبت اهل تشخیص باید باشی که وقت انجام کدوم کاره، وقت کنار گذاشتن کدوم کاره، وقت اهمیت دادن به کدوم بدیه، وقت اهمیت ندادن و گذر کردن از کدوم بدیه. این تشخیص های قابل تقلیدی نیست، قابل تقلیدم باشه حجت نیست. لذا دین ما دین تعلیم کتاب و حکمت. حکمت یعنی نرم افزار تشخیص تکلیف روی خودت نصب باشه. حکیم به کسی میگن که خودش مسیریابی بلده، نه اینکه یه مسیریاب دستشه ای بهش بگن برو چپ برو راست. حکیم آثار نشانه ها اینا رو میتونه تشخیص بده، جهت پیدا کنه، چپ و راستشو بشناسه، کدوم ور بره کدوم ور نره، اینا باید خودتون بار بیایید. لذا کتاب قرآن بیشتر از این که آیاتی داشته باشه که به شما تکلیفی بده یا نهی بکنه، بیش از 90% من یه بررسی طلبگی کردم، بیش از 90% از آیات قرآن کریم اینه که اصلا چیزی نخواسته از انسان، توصیفه. دین توصیفی خیلی دین قدرتمندیه، خیلی دین نفوذ ناپذیریه. معمولا دین های تعبدی حرف گوش کن، اینا حرف گوش کنن، حالا دیگه باید ببینن دست کی میفتن دیگه. اینا بچه های حرف گوش کنین، یه دفعه بیفتن دست اون طرفی بازم اونجا هم حرف گوش کنن. بچه حرف گوش کن ولی حرف فهم نباشه، سر از یه جاهایی در میاره، بار این اونو به دوش میکشه. باید حرف فهم باشید خودت. برای همین تکرار توصیفات خداوند متعال مهم میشه تو قرآن، زاویه نگاه خداوند متعال مهم میشه تو قرآن، جزئیاتی که خداوند متعال تو قرآن بهش اهمیت داده مهم میشه، جزئیاتی که گاهی اوقات آدم اصلا تعجب میکنه خداوند متعال چرا باید این همه جزئی چیز رو بگه، و بعد میبینی که یه سری جاها از کنار یه چیزای کاملا رد میشه. مثالم یه وقتی زدم، گفتم در قرآن کریم هیچ وقت شغل کسی نیومده. اصلا تو قرآن به شغل هیچ کسی اهمیت داده نشده. این خیلی مهمه که خداوند متعال در کل آیاتش شغل هیچ کس رو بیان نکرده که این چی کاره بوده، از چه راهی امرار معاش میکرده. این خیلی مهمه. نمیدونم من همینجوری میگم مهمه یا مهم میشه. این چیزی که تمام فضای ذهنی ما رو پر میکنه یه دفعه میبینیم در قرآن خالیه خالیه. خواهی خیلی فاصله است، خیلی فاصله است که اونقدر نباید دغدغه شغل داشته باشی، اونقدر اهمیت نداره اصلا چی کاره. بیشتر میبینی نقش مهم میشه تا شغل و یه فضاهای دیگه ای ساخته میشه که بیا و ببین. خب در جایی که خداوند متعال یک بارم به موضوع اشاره نمی کنه اما تو تمام ذهنت پره، مثلا من همینجوری به عنوان تحقیق دارم حرف غلط میزنم، شما برید بگید نگاه کن غلط گفت. خوبه؟ ببین دارم خودم اعتراف میکنم من میخوام حرف غلط بزنم. در هیچ جای قرآن ملاک ازدواج نیومده. جالب نیست تو قرآن مثلا میگه با این ملاک ها زن بگیر. یه زن بگیر دیگه. میبینی؟ به چیزی که ما اینقدر همیان میبینیم سه تا دوره میگذرانه، پنج تا مؤسسه روانشناسی تست میده، شش تا هم روانشناس تایید میکنن که برن برای تجدید نظر، که هفتمین روانشناس حرف آخر رو بزنه آخرش هم میرن طلاق میگیرن. بعد میبینی اهل بیت ما خیلی اونجوری تو مرحله انتخاب گیر نبودن. نمیگم حالا از هر دری رفتی تو بگیرش، گفتم که حرف غلط دارم میزنن، ولی هر کدوم شما اگه تونستید یه صفحه برای من بنویسید، منم که دم دستم دیگه این مرور، اگه یک صفحه بتونید از قرآن پیدا کنید بگید که این ملاک ازدواجه، تو قرآن هم اومده، وقتی داری زن میگیری به این موضوع توجه کن. نه بابا هیچی، هیچی نیومده. و پس چرا اینجوریه؟ بعد نگاه میکنی میبینی مهمتر از انتخاب بعد از انتخابه، و اصلا ملاکای ازدواج بعد از ازدواج دست آدم میاد. متعلق میفهمن چی میگن. بعد از ازدواج تازه میفهمن چجوری باید زن بگیرن. به چیا باید اهمیت میدادن، به چیا نباید اهمیت میدادن، چی تأثیر گذاره چی تأثیر گذار نیست، اینا رو تازه بعد ازدواج میفهمی. میام خب الان نفهمیدم چی میشه، میام هیچ به بچت بگو. میره برای دوبون داشتی خانومت دو جلسه نیست نه؟ هرچند اگه باشم چیزی برای باختن نداره. عجب تو فکر می‌کنی یه عالم بالا منبره، با من یه نشیه مالی نمیدونم از زینب یه دفعه یه امامه گذاشته گفته برو دیگه دیگه تا آخر منبر میبینم من قندم میگیرم. نه آقا جای افراد رو من تعیین نمی‌کنم تو هیئت. خب ببینیم میبینید چقدر تأثیرگذار میشه وقتی توصیفی نگاه میکنی به قرآن، که یه چیزایی که تمام ذهن ما رو پر میکنه تو قرآن خالیه خالی، یه چیزایی که خدا به شدت اهمیت داده تو تمام ذهن ما خالی. مثلا خداوند متعال بیشتر از 40 آیه قرآن هی داره تأکید میکنه عالم مال منه، ولی ما نگاه میکنیم ملکیت خدا در گوشه ذهن ما اینقدر قدرت نداره. در جایی که خداوند متعال وقتی تو قرآن کریم سوای تصریحات خدا که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ما فی السماوات، اینا که تصریحه، بری نگاه بکنی میبینی که خیلی خدا هی تکرار میکنه ملکیت ملکیت ملکیت، الحمدلله، هر کی از هر چی تو عالم تعریف میکنه مال خداست. ببین همینجا هم میبینید الحمدلله، یعنی تو از دیوار تعریف کنی داری از خدا تعریف کنی، تو از آسمون تعریف کنی داری از خدا تعریف کنی، تو از صدای خوش یه نفر تعریف کنی داری از خدا تعریف کنی، هر چی تعریف تو عالمه مال خداست.
تعریفی چیز دیگه ای نداریم که.
یعنی اصلا فرق کن. بعد میبینی این خالیه. این به خاطر این که بچه مذهبی های ما، بچه مذهبی های بسیار عالی هن. جدن عرض میکنم. من خیلی معتقدم نسبت به مثلا 15-20 سال پیش فوق‌العاده‌ن. اصلا قابل مقایسه نیستن. منطقه میبینی با اون چیزی که ترازه خیلی فاصله است. که مسلمان های توصیفی درست بکنیم، خود بچه ها زاویه نگاه اسلامی آنچه که اولویت داره رو تشخیص بدن. یکیش ملکیت خداوند متعاله که گفتم بیش از 40 آیه قرآن کریم خدا تصریح کرده لله ما فی السماوات له ما فی السماوات. چرا تکرار میکنیم؟ میگه بابا این مهمه. بعد چیزی رو که من اینقدر تکرار کردم گوشه ذهن تو نیست، چیزی رو که من یایه براش نفرستادم تمام ذهن توه. بعد دینت چیه؟ مسلمون. کجایی؟ بچه مذهبیم. فاصله بچه مذهبی تو این چیزی که هست خیلیه. لذا خداوند متعال میاد کار میکنه هم در قرآن کریم هم تو زندگی ما روی ملکیت خودش. ملکیت خودش رو با چی؟ با قاعده‌ای به نام بداء. نمیخوام بگم جای دیگه نیستا، بدا یکی از جاهاییه که خداوند متعال ملک السماوات والارض من شاهم، من پادشاهم، من صاحب اختیارم، مال منه. اینا رو با بدا میاره ثابت میکنه. بدا چیه؟ بدا وانمود کردن خدا به تصمیمی و لحظه آخر عوض کردنش. اینی که میگم وانمود کردن خدا به تصمیمی برای اینکه ایرادای کلامی نگیرن به حرف من، و یعنی شما لوری بخواید بشنوید، یعنی با صفا و بدون پیچیدگی، اینکه داداش خدا تصمیمش حق داره عوض کنه، هیچ که من نداره ازش سوال کنه. و وقتی این انقدر مهم میشه که تو روایت صحیح و سند میفرماید شبانه روز راجع به این موضوع حرف بزنید. شبان روز اگر مردم می دانستن حرف زدن راجع به بدا چقدر ثواب داره، یعنی چقدر تقرب داره، چقدر بالا می بره جامعه رو، شبان روز شبان روز صباحاً مساءاً راجع به بدا حرف می زدن. اون وقت تو بچه های مذهبی تو هیئت ها بگم بدا می دونید چیه، اولین بار لفظشو می شنمن. که گفت حاج آقا چقدر راجب بدا حرف میزنی، یه ذره هم راجب خوبا حرف بزن. بدا همزه در آخرش. گفت خب حاج آقا راجب خوبا صحبت کن. وقتی نخواد بیاد بیرون فضا. تغییرات تصمیم خدا، حرکات رونالدینیایی خدا، چپو میگیره راست میزنه، چرا اینجوری میکنیم؟ باید تو نرم دست من باشی. وعده میده عمل نمی کنه، حکم میده عوض میکنه. یه روز حکم روزه رو میگه عوض میکنه، یه روز حکم نمیدونم یه حدود است در بحث اخلاقی مطرح میکنه، حدش رو عوض میکنه، یه روز قبلش عوض میکنه، یه روز میگه هر کی میخواد بیاد پیش پیامبر پول بده، فرداش میگه هیچکی نمیخواد پول بده. هر بار گفت هر روز به یک شأنی هست، هر روز، هر روز یه دنده بلند میشه خدا، یه دفعه یه روز از دنده چپ، یه روز از دنده راست. بعد میگه تو همچین آماده باش، انقدر آماده باش که امام صادق علیه السلام فرموده اگر بهت گفتم از این طرف یه چیزی میاد بعد دیدی از اون طرف اومد، به من شک نکن. که روایتاشو خوندم، یکی دو تا روایت آب و جاروی این بحث باشه که مهمه که اینا ثبت بشه که آه من روایتاشو خوندم برای این بچه ها، که روایتای مهمیه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود لولا آیتون فی کتاب الله، اگر یک آیه
یعنی یه آیه زیر پای همه اتفاقای هستی رو کشیده. چقدر مهمه؟ یه آیه زیر پای همه آیات خدا رو کشیده. یه آیه زیر پای همه آیات رو کشیده. میگه لولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم بما کان و بما یکون و بما هو کائن الی یوم القیامه. اما منظورش اینه که قطعی. امیرالمومنین میفرماید اگه یک آیه نبود من گذشته آینده و حال رو همه رو بهتون خبر میدادم، ولی به شکل قطعی، نه اینکه مولا خبر نمیده ها، اینا رو اشتباه نگیرید. میفرماید خبر میدونم و هیه هاذه الآیه یمحو الله ما یشا و یثبت. خدا هر چیه بخواد محو میکنه، هر چیه بخواد اثبات میکنه. و عنده ام الکتاب، اصل ریشه کتاب و اون حرف اصلی پیش خودشه، پیش کسی دیگه نیست. در یه روایت دیگه فرمود که ما عبد الله عز و جل به شیء مثل البداء. میگه خدا به چیزی مثل بداء عبادت نشده. نماز هر چی خوندی، قرآن هر چی خوندی، هیئت هر چی رفتی، هیچی بدا نمیشه. میگم چرا؟ بدا اون اعتبار همه ایناست. اگر بری هیئت برای بدا آماده نباشی، تغییر تصمیم شک کنی، باختی. اهل قرآن باشی، اهل بدا نباشی، قرآن رو میذاری جلو خدا، به خدا میگی توضیح بده. بعدا رو برای خودت حل نکرده باشی، ما الان خاطراتی که همینجوری مرور میشه، خود منم واقعا معلوم نیست فردا پس فردا کجا باشم. آدمایی که تا دیروز کنار آدم بودن، یه دفعه یه سر یه حادثه اتفاقی افتاد. برگردم به اون حرف، یکی از دلایلی که به انتخاب قبل از ازدواج نمیشه زیاد اهمیت داد که فردا دو سال بعد ازدواج یه حادثه پیش میاد کلا عوض میشه، اون رو چیکار باید بکنه. من رفیق همکلاسیم، یعنی اون مسئول حضور غیاب ما بود، ما با اون هم همین میکردیم بپیچونیم. انقدر اهل تقوا داشت، تقوا بود که نمیذاشت. یعنی خیلی بچه خیلی خوبی بود، الان تو شبکه وهابی داره تبلیغ میکنه. واقعا برنامه ثابت داره. اون روز دلم خیلی سوخت که دیدم اون کسی که با ما طلبه بود، هم کلاسی ما بود، یه دفعه دیدم توی برنامه میگه من هر روز به نام، به توهمی به نام مهدی سلام میدادم. یه دفعه سر از جاهای دیگه در میره. یکی دیگه از رفیقام این که وهابی شد، یکی دیگه از رفیقام که اونم طلبه درس خارج بود و با ما بود و خیلی با هم خوب بودیم و همیشه هم به من میگفت که این چه وضع طلبه گیتون زنی، آخه رفتار رو تو درست کنید، چرا انقدر لاتی، چرا انقدر به درد نخوریم. و واقعا هم درست تشخیص داده بود. ولی اون روز دیدم توی کانادا توی تظاهرات همجنسگراها شرکت کرده. خلاصه با من نگردید. هر کی با من گشت سر از یه چای در آورد. نه نگرد، نه که بشین حدیث بشنو. داداش تو خودت الان نگات میکنه رفیق بد. نوعا هم همین بود که مثلا آماده یه چیزی بودن، یه چیز دیگه اتفاق میافتاد میرفتن. این نوعاً بچه های خیلی خوبی بودن، آمادگی اینقدر خوبی رو نداشتن. و آمادگی این که مثلا یه دفعه خود من متعال با این همه خوبی یه چیز دیگه بذاره تو کاسهشون نداشتن. مثلا اهل بوکا، اهل گریه، اهل چی؟ یه دفعه مثلا سر یه حق طلبی خدا ازش حمایت نکرد و از دانشگاه اخراج شده بود. سر این که من حق رو گفتم چرا اخراج شدم و نتونست تحمل بکنه این تناقض و احساس میکرد آسمون بریده و از این حمایت نمیشه، رفت الان داره حمایت میشه. یعنی بدا رو حل نکنی همه این عبادت ها یه جا یه دفعه کله میکنه کارو، یه جا سر از یه جای دیگه در میاره. ما عبد الله، خدا عبادت نشده به شیء مثل البدا. در یه روایت دیگه میفرماید ما عظم الله عز و جل به مثل البدا. تعبیرش خوب نیست ولی رساست، یعنی بد دارم میگم ولی خوب میفهمونم، اینو میتونم اینجوری بگم که هیچی به اندازه بدا به خدا گندگی نمیده. ما عظم الله، خدا تعظیم نمیشه به چیزی مثل بدا که مثلا میگه امروز تصمیمم اینه، میگه باشه. تو چقدر باحالی، من هرچی میگم میگه باشه، میخوام تصمیمم عوض کنم. چشم، بزرگی داری بهش میدی. یعنی ما عظم الله، خدا گندگی نکرده، تعظیم نشده، نمیدونم چی باید بگم، بزرگ داشته نشده است به چیزی مثل بدا. هرچی الله اکبر بگی بدا نمیشه. بدا یعنی چی؟ یعنی این سو کشی آن سو کشی، با این کشاکش ها خوشم، هر کاری میخوای بکن. حتی اگر گفتی و عمل نکردی نوکرتم از اینقدر گوشه ذهنم بیاد بعد خودم رو ساکت کنم سوال نکنم، نه، اینکه کفرم رو پنهان کنم 6000 سال، خدا یه دونه میزنه زیر دل طرف میاره بالا، چون میدونید خدا هیچی رو نمیذاره پنهان کنی. خدا خدا اینجوریه، ببینه ته دل یه نفر تکبره، بعد 6000 سال یه بساطی جور میکنه میاره بالا. ولکن نی، نه که اومد شکی بعد بگم نگو ناراحت میشه، نه، اومد شک اومد بدنه، من پوستتو میکنم میزنم بالاخره رو میکنم، بالاخره که باید تکلیفت با اون شکت روشن بشه. ما عظم الله، خدا به چیزی مثل بدا. فرمود یکی از و تعهدات خدا نسبت به انبیا، که خدا تعهد گرفته از انبیا که من 3 قرار با شما میذارم آقایون انبیا. یک، فرمود ما به اصل الله نبیین قط، خدا هیچ پیامبری رو نفرستاد حتی یأخذ علیه ثلاثن، مگر اینکه 3 چیز رو خدا بهشون اقرار گرفت، قرارداد بین خدا و انبیا. الاقرار لله بالعبودیه، ما بنده توییم، تا اینجاش منطق داره. خلع الانداد، برای هیچکی جز من ندویی یا شریک نداریم، اونم قبوله، من بنده تو هم، برای هیچکی هم جز تو نمیدوام. بعد فرمود ان الله یمحو ما یشاء و یثبت، یعنی یکی از تعهدات انبیا به خدا اینه که اگه گفتم عمل نکردم نگی چرا، اگر تصمیم گرفتم فردا عوض کردم حق نداری سوال کنی، ها بعدن نیاری آیه قرآن رو بروی من بگی خدایا گفته بودی ادعونی از سجب لکم. 50 سال، نیم قرن، به اندازه عمر سید الشهدا، خود سید الشهدا 57 سال عمر کرد، به اندازه 50 سال مداح بود طرف، نیم قرن روزه امام حسین خونده بود، بچهش به یه مشکل خورد، صفت تو روزه هایی میگفت خدا حلش کن، خدا مزد نوکری ما بده، خدا چی؟ هرچی تو این 50 سال زحمت کشیده بود رو کشید وسط. بعد خدا همون کاری که هی این میگفت نکن خدا کرد. این کارهای خداست دیگه، متاسفانه این انتقادها بهش وارده. الان نوکری و بوسید گذاشت کنن، بالا به پایین فوش میده، میگه همش دروغه. چه خبره؟ بچهش به یه مشکلی بود، خدا گفت من حل میکنم. آقا 50 سال نوکرت بودم، میخواستی نموشی، آقا چرا اینجوری؟ میگه همینی که هست،
مالکتم، تو مال منی.
مال منم نه،
مال منی. خوب را افتادید، مال من.
آفرین، خوبه. من اینو آخرش میگم که میگم ببین ظاهرش اینجوریه ولی مطمئن باش خدا داره درست تصمیم میگیره. ببین این هست که به اعتماده حل میکنه. که ببین وقتی من میام بچت مریضم باشه بعدن اون دنیا به توضیح میدم، ولی اونجا قانعت میکنم. اینجا نداریم، اینجا بندگی، اینجا فرصت بندگی، اینجا فرصت رشد واقعیات، اینا رو من بهت میدم. با اعتماده باید حلش کنی، ولی ظاهر به شدت اعتماد سوز است. فکر نکنید خداوند متعال میاد اعتماد تو رو به دست بیاره. نه، گفتم خداوند متعال یه کارهایی میکنه اصلا سوء تفاهم درست کنه. یکی شبیه حضرت عیسی میده بیرون، میکشنش، بعد میگه عیسی رو نکشید. میگم خب چرا شبیه عیسی میکنیش؟ خب من الان چجوری بگم این عیسی نیست؟ میگه خب بگو دیگه، بگو عیسی نیست. میگه من نگفتم این عیسی نیست. میگم خب تو گفته باشی این که من میبینم عیساست. تو به من بیشتر از چشمات اعتماد نداری؟ یعنی من بعد از چشمای تو خودم؟ یه دفعه بحثم ناموسی میکنه. ببینی؟ یه دفعه ببین تو اول چشت بعد من؟ میگم خب الان بگم بله یا خیر. خیلی عره‌ای رفتار میکنه. بیای جلو بیری عقب تموم کارت. تکون نخور میاد. هرچی تو بگی، هرچی تو بگی. بعد که میگی هرچی تو بگی قشنگ خودتو له میکنی. خدایی که یقه گرفته بود ول میکنه. میگه میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم بنده درست کنم. شد دیگه. ای بابا تصمیممونو همون برگردونید به اول. روایت داریم، این روایت هم نوشی جان کنید، روایت جالبیه. روایت میفرماید که بله، کان فی بنی اسرائیل نبیون، در بنی اسرائیل یه پیامبری بود، وعده الله ان ینصره الی 15 لیله، خدا اول اعلام کرد که من 15 شبه نجاتتون میدم و درست میشه. اول وعده 2 هفته ای داد. چه قوم تمیزی بودن اینا، اسمشون هم معلوم نیست چیه ولی روایتش خوبه. فرمود فقالو والله اذا کان لیفعلن، خب باشه خدا اگر خواست انجام بده. بعد از اینکه این خبر رو داد، پیامبرشون دوباره اومد گفتش که عذرخواهی میکنم، اخره الله الی 15 سنه. ببخشید این بچه ها اشتباه تصمیم ثبت کردن، 2 هفته، 15 ساله، 15 روز نیست. آخه فاصله رو ببینین، 15 سال، 15 روز. گفتن آخه تصمیم عوض شده، 15 سال. اینا گفتن که ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله تشویق نکردن ها، ماشاءالله یعنی هرچی عشقشه. فجعله الله لهم فی 15 لیله، خدا دوباره برگردون رو 15 روز. چرا؟ میگه خب شما رو اون 15 سال خوب عمل کردیدم. مگه من میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم بنده درست کنم، شما هم که ماشاءالله خوب جواب دادید، همون 15 روز کافیه. بر میگردونه. میدینید وقتی تو آنچه از شکستن و نرم دست مولا بودن انجام دادی، چه انگیزه ای داره ادامه بده؟ ول میکن. رها میکنه کارو. رضایت به تصمیمات خدا. من یه وقتی ازم میپرسن حاج آقا فلان حاجت رو میخواییم، هر کاری میکنم نمیده، یکی از فرمولایی که بهشون میدم میگم برو به خدا بگو نمیخوام دیگه. نه برو به خدا بگو نمیخوام، بعد بگی اینم یه تکنیکیه که بهش بگم نمیخوام بده.
گفتم بهت خدا اون کاری که در دل اتفاق میفته برو بگو نخواستیم، شما نمیدیم، ما هم نمیخوایم. یا علی ما رفت.
وقتی کلا کارو ول میکنه خدا میگه بدید بهش، چون تو روایت میگه به دنیا پشت کنی میاد سراغت. تو وقتی خیلی با توپ پر میری خدا یا این حاجت برام مهمه، بعد خدا هم که واحد القهار میگه مهمتر از منی؟ نه. میگه خب پس نمیدم. میگه خب حالا بحث اونجوریش نکن خدا دیگه. میگه نمیدم. تو باید نرم دست من بشی. ولی وقتی کامل موتورت پیاده میشه میگه خب من میخواستم موتورت پیاده کنم دیگه، بدید بهش بره. شغل میخوای؟ بگو نمیخوام. نمیخوام ها، بدی هم نمیخوام. اینجوری اصلا نه دیگه. بعد میگه خیلی خب بدید بهش بره. خیلی چیز تمیزی. استاد من میگفت دنیا رو دوبار کلید ننداز بهش، یه بار کلید بنداز باز نشد بگو گروه بدر دیگه، بعد از این خودت باید باز. خیلی چیز تو روایت هم خیلی داریم از این انکه ازا اقبلت ادبرت، میگه تو رو کنی به دنیا پشت میکنه، ازا ادبرت اقبلت. فرمون مثل سایه است، رو کنی میره اینوری بری میاد دنبالت. ولی دلتا نه اینوری بری بعد ببینی دنبالت میاد یا نه، اونو حواست باشه. یکی از چیزایی که در تصمیم خدا تأثیر داره اینا بگم و برم، بعضی حرفا موند چه اهمیتی داره مونده باشه، اون چه که از زینب پسندید شد دیگه. در بعضی روایات داریم که دل یه ولی خدا پیشت باشه مقدرات رو عوض میکنه. اینو داشته باشین، یه رازی دارم بهت میگم. دل یه ولی خدا پیشت باشه مقدرات رو عوض میکنه. حالا من این روایت رو میخونم براتون. و یه وقتایی یه چیزی میدونستم درسته، میدونستم میشه، میرفتم پیش حاج آقا مشتبه خدا بیامرز که الهی هر خیری میشه از من بهش برسه برسه، ایشونم از اون طرف ما رو کمک بکنه. یکی کارهایی که من با حاج آقا مشتبه میکنم میگفتم من میرم پیش حاج آقا مشتبه بگه فلان کار رو بکن، که اون بگه دیگه درست در میاد، حتی اگه درسته. یعنی مقدرات قفل میشه رو حرف این پیر الهی. یه همچین توی روایتی داریم که حضرت داوود علیه السلام دل یه ولی خدا پیشت باشه. حضرت داوود علیه السلام یه وقتی یه جوانی پیشش نشسته بود، همجوری پیش هم نشسته بودن ساکت، حضرت عزرائیل علیه السلام اومد و سلام داد و به این جوانه نگاه کرد. حضرت داوود علیه السلام گفت چیه عزرائیل علیه السلام تو چیه نگاه میکنی به این جوونه؟ عزرائیل علیه السلام گفتش که من این رو یه هفته دیگه باید جونشو بگیرم، آشناس داداش من تو صفه، که انی عمر تو به قبض روحه الی سبعت ایام فی هاذ الموضع، همین جا هم باید جونشو بگیرم. حضرت داوود علیه السلام رحمه او دلش سوخت، رحمش آمد، پیش گفتش که جوان زن داری؟ زندگی داری؟ گفت نه آقا. گفت برو زن بگیر. گفت مثلا کنون دختر رو میخوای؟ معرفی کرد و گفت میرم اونو میگیرم. و حضرت داوود هماهنگ کرد و کاراشو درست کرد و پول داد و چیکار کرد و حمایت کرد که این یه هفته دلش برای این جوون بود. گفتش که برو کاراتو بکن، هفته بعد بیا اینجا، اینجا قرار داریم. رفت یه هفته زنگ گرفت و چیکار کرد، بعد یه هفته اومد. حضرت داوود علیه السلام منتظر بود که خب داداشمون کارش تموم بشه، یه دفعه تموم نشد. گفتش که داداش برو ایشالله هفته بعد بیا. رفت و دوباره چند بار حضرت داوود علیه السلام گفت اسرائیل چی شده؟ قضیه چیه؟ لیست گم شده؟ چی کار کردن؟ چی شده؟ یه چیز کرده اسرائیل چی شد؟ گفت تو وقتی دلت سوخت خدا مقدرات این جوون عوض کرد. گفتم به عمر طولانی بدید. دل یه ولی خدا باهات باشه یه دفعه میبینید تو مقدرت چیز دیگه ایه، ولی اون موجودی که دلش برای خدا محترم است میگه کاش این دیرونه می عوض میکنم برات. روایت اون ابو حمزه سومالی، دعای ابو حمزه سومالی، وای خدای من یقینی ترین دلیلم برای این که ما بهشتی هستیم اینه. من هیچ دلیل دیگه اینقدر برام یقینی نیست. آن چه که برای من 100% یقین میاره که ما بهشتی هستیم، ما که هیچ، خیلی های دیگر هم قاطی این حرف میکنم، من این استدلال امام سجاده. فرمود که خدایا الهی ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدو نبیک، منو ببری جهنم قاتل از زهرا خوشحال میشه. و ان ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور و نبیک، اما اگه منو ببری بهشت پیامبر خوشحال میشه، فاطمه زهرا خوشحال میشه، امیرالمومنین خوشحال میشه. کاری به من نداشته باش خدا، واقعا تو خوشحالی کدومشون رو دوست داری؟ 1% احتمال بده خدا اون دنیا کاری بکنه، چون اینجا شما مختارید، خدا دخالت در افعال شما نمی کنه. خب باشه، اونجا کار دست خداست دیگه، دیگه کار با ما نیست که. 1% خدا بخواد کاری بکنه قاتل از زهرا خوشحال شه، محال اندر محال از لج اونا ما رو میبره بهشت. فرمود والله من میدونم. امام سجاد فرمود داره تو مناجات با خدا قسم جلاله میخوره، میگه والله من میدونم که تو سرور و نبی یک احب و الیک من سرور عدو و نبی یک. خدا شاهد، ما میریم اون طرف، یه دفعه خدا میگه دل فاطمه زهرا پیش شما هست. بچه این روزه ها رو تو مقدرات دست کم نگیرید. تو رو خدا خودتون 70 ساله نبینید، شما 7 میلیارد سال زندگی خواهید کرد، 70 سالش اینجایید. بعد خدا میگه میدونی اون شبی که داشتی داد میزدی جای حسن چقدر حسن خوشحال شد؟ خوشحال شد؟ بله، مقدرات تو عوض میکنم. ها یعنی خونه ماشین میده؟ اینقدر کوچولو نباش، تو قرار میلیارد سال زندگی کنی، ولی نگران نباش، خونه و ماشین آروم هم بهت میده، دل آرام بهت میده. یعنی نمیدونی این شبا چقدر تأثیر داره تو مقدراتت؟ نه که من میدونم، دارم تعظیم میکنم. اون شبی که بهت گفتم حسن آستینش داشت بعد تو دلت سوخت، خدا میگه تو دلت برای حسن من سوخته؟ ولی خدا شاهد از بین معصومین، ای خدا ثبت کن، ای در و دیوار ثبت کنید، روز قیامت شهادت بدید من تو عالمی به اندازه امیرالمومنین دلم برای هیچکی نمیسوزه، اینقدر دلم مراد میسوزه مولا. به خدا گناهام به کنار، همه لاتبازیام به کنار، ولی زمین خوردتم علی، باور کن من زمین خوردتم. من حتی آرزو نکردم دشمنات یه همچین مشکلاتی به سرشون بیاد، باور کن علی، مسلمان نشنود، کافر نبیند، تا تو محسن رو غسل دادی واقعا؟ امیر المومنین روایتی داریم فرمود انقدر تو جنگ من ضربه خورد به صورتم با شمشیر که صورتم برگشت. این روایته. قربون صورتت برم، قربون صورتت برم مولا. ولی فرمود انقدر ضربه خوردم من صورتم برگشت، ولی صورتش به خاک نخورده بود. تو مسجد نشسته بود، یه دفعه دید حسن و حسین دویدن، همین دید فهمید خونه خراب شده. اومد بلنشه با صورت اومد رو زمین. دلت برای صورت مولا نمیسوزه؟ باور کن مقدرات تو عوض میکنه. فاطمه زهرا انقدر خوشحال میشه علی طرفدار پیدا کرده. علی طرفدار پیدا کرده. آب آوردن زدن به صورت مولا، بلند شد. نمیدونم تو این 10-15 قدم تا خونه چند بار زمین خورد، نمیدونم. ایشالله امام عصر علیه السلام تشریف میارن ایشون روزه بخونن، درسته که بگن چند بار مولا زمین خورد. ولی اومد در اتاق باز کرد، یه دفعه دید خانم بالاخره آروم خوابیده، دیگه درد نمیکشه. تو مقتل میگه عمامشو برداشت، عباشو برداشت، جونم رفت، جوونم رفت. اومد سر فاطمه رو به دامن گرفت، قربون عاشقانات برم مولا، مولا، مولا جان، قربونت برم الهی. سر فاطمه شو به دامن گرفت، شروع کرد صدا کردن، یا بنت حبیب الله. وای خدا، به نظر من سخت‌ترین روزای عمر علی ابن ابی طالب همین لحظات، این از همه روزا سخت‌تره که صدا بزنه فاطمه رو جواب نده. تا حالا نشده بود جواب نده. یا بنت رسول الله جواب نداد، یا فاطمه الزهرا جواب نداد، یا بنت من حمل الزکات فی طرفی الردا للفقرا. تو دختر کسی هستی که تو دامنش برای فقرا غذا می برد. این چه خطابیه؟ علی علیه السلام میگه فاطمه من فقیرتم، بابات به فقرا بی تفاوت نبود، من احتیاج دارم بهت. باز جواب نمیده. یه دفعه گفت فاطمه کلمینی، ها انا ابن عمک علی، منم، حرف بزن با هم دیگه. من تو عمرم به هیچ کی التماس نکردم، دارم به تو التماس میکنم. برگشت به اسم امیرالمومنین، برگشت به امر امیرالمومنین، برگشت به ادب امیرالمومنین، برگشت. برگشت دید یه مردی داره گریه میکنه. هر جا باشه بخوان یه کسی گریه میکنه باید بگن گریه نکن، جام خوبه. من پیش رسول الله هم، من پیش خدیجه هم، جام خوبه، دیگه پهلومم درد نمیکنه. علی جان آروم باش، خوبه، باید آرومش کنه. ولی فاطمه آروم نکرد، گفت ابکنی گریه کن علی، مردی که زنشو تو خونش زده باشن گریه نکنه چی کار کنه؟ کی گفته مرد گریه نمی کنه؟ مرد گریه می کنه. مردی که فقط فرصت کرده عبا بندازه رو خانومش گریه نکنه چی کار کنه؟ اما علی جان فقط برا من گریه نکن، وبکل الیتاما برای یتیمامم گریه کن، اما تو یتیمم ولا تنس قتیل العدا به تف العراق. خدا رحمش میاد به این ناله. فاطمه زهرا میزنه به سینش میگه جان حسین جان، دنبال صدای شما میگه بر من لعنت بی یقین حرف بزنم دارم رو یقین نمو میگم بهت حسین. اینجا صدا میکرد فاطمه جواب نمیداد، حسین هر چی صدا میکرد علی اکبرم جواب نمیداد. تا به حالا نشده بود جوابم ندهی، وای بر من دهنت را چه به هم ریختن. از آداب گریه بر علی اکبر داد زدنه ارباب